ساعت 5 عصر به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. پلیس ترکیه 8 تن را در ارتباط با حمله به یک کلوپ شبانه در شب سال نو بازداشت کرد. و 21 سرنشین سلنج از کشورهای عربی به تام صید غیر مجاز در آبهای خلیج فارس بازداشت شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. گزارش‌ها از عراق حاکی از آن است که انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در یکی از مناطق پرجمعیت بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. در این انفجار همچنین دست کم 60 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس، قربانیان این انفجار که در شهرک عموماً شیعه نشین صدر رخ داده، کارگرانی بودند که برای یافتن کار در یکی از تقاطع‌های این شهرک انتظار می‌کشیدند. این انفجار دو روز پس از آن رخ داد که روز شنبه سه انفجار به کشته شدن دست کم 29 تن منجر شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. مقام‌های ایرانی از توقیف سلنج از کشورهای عربی و بازداشت 21 خدمه آنها به اتهام صید غیر مجاز در آب‌های خلیج فارس خبر دادند. به کشور یا کشورهای مبدأ این لنج‌ها و تابعیت خدمه آنها اشاره‌ای نشده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این لنج‌ها و خدمه آن به طور غیر مجاز وارد آب‌های ایران شده بودند. به گفته رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی و دریابانی جزیره کیش، افراد بازداشت شده به غیر از قصد صید ماهی در پی صید گونه‌های نادر دریایی مانند کوسه‌های سفید بودند که بنابر قوانین ایران جرم سنگینی محسوب می‌شود. بنابر اعلام این مقام انتظامی ایران، از اوایل امسال 12 لنج در ارتباط با ورود غیرمجاز به آب‌های ایران و به گفته او با رویکرد حفاظت از محیط زیست توقیف شدند. در ایران ده‌ها تن در اعتراض به وضعیت آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرایی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. بنابر تصاویر منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در آرامش برگزار شده و تجمع کنندگان تنها عکس‌های این دو زندانی را در دست داشتند. وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یک شنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آقای صادقی، سپرده شده و با پایان کارهای اداری او تا روز سه‌شنبه آزاد می شود. این اقدامات پس از آن انجام شد که در روزهای گذشته اعتصاب قضایی طولانی مدت آرش صادقی که در اعتراض به حکم زندان برای همسرش آغاز شد با واکنش‌های متعددی روبرو شده است. همچنین اعتصاب قضایی علی شریعتی، زندانی سیاسی اصلاح طلب هم که از روز دهم آبان شروع شده هنوز ادامه دارد. وضعیت جسمانی آقای صادقی و شریعتی وخیم گزارش شده است. روز شنبه حدود 1300 فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه خواستار پایان دادن به اعتصاب قضای آرش صادقی و علی شریعتی شدند. اما فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، که به منظور بازدید از نیروهای شرکت کننده در نبرد علیه داعش به عراق رفته، با حیدر علبادی نخست وزیر آن کشور دیدار کرد. آقای اولاند پیش از این دیدار در جمع سربازان فرانسوی در عراق گفت عملیات در مقابل تروریسم در عراق از اقدامات تروریستی در خاک فرانسه نیز جلوگیری می‌کند. فرانسه شاهد بیشترین حملات گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در خاک اروپا بوده است. رهبر این کشور تنها رهبر غربی است که از زمان تشکیل ائتلاف مبارزه با داعش به عراق سفر کرده است. اما خبرگزاری رسمی ترکیه به نقل از پلیس این کشور از بازداشت 8 تن در ارتباط با تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه ساعتی پس از مراسم سال نو در استانبول خبر داد. بنابر گزارش ها فرد مهاجم این حمله در میان بازداشت شدگان نیست و جستجو برای یافتن او ادامه دارد. مسئولیت این حمله را که 39 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت، گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بر عهده گرفت. اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، اسرائیل و بلژیک در میان کشته شده ها هستند. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است. جمشید زند، همکارم، گزارشی داره در همین باره.
یک روز پس از حمله مرگبار به کلوب رینا در استانبول، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و اعلام کرد که یکی از سربازانش این عملیات را انجام داده است. مقامات ترکیه هنوز این ادعای داعش را تایید نکردند. خبرگزاری اعماق متعلق به داعش این حمله را واکنش این گروه به حملات ترکیه علیه مواضع آن در سوریه و عراق توصیف کرده است. این گروه مراسم شب سال نو مسیحی را جشن کافران خوانده است. همزمان با اعلام مسئولیت داعش در حمله مرگبار کلوب رینا، ارتش ترکیه صبح دوشنبه حملات هوایی خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در شهر الباب سوریه را تشدید کرد. رسانه‌های ترکیه به نقل از بیانیه ارتش گزارش دادند که در حملات 24 ساعت گذشته در الباب دست کم 20 شبه نظامی گروه خلافت اسلامی کشته شدند. از سوی دیگر روز دوشنبه پلیس 8 نفر را که مظنون به ارتباط با حمله به کلوب رینا هستند در استانبول دستگیر کرد. به دنبال حمله بامداد یکشنبه به کلوب رینا، نیروهای امنیتی ترکیه عملیات گسترده‌ای را برای یافتن شخص مهاجم آغاز کردند، ولی تا کنون رد پایی از او پیدا نشده است. رسانه‌های ترکیه با استناد به مقامات امنیتی گزارش دادند که فرد مهاجم به احتمال زیاد از اتباع قرقیزستان و یا ازبکستان است. روزنامه حریت هم گزارش داده است که سازمان امنیت ترکیه میت در روز 29 آذر اطلاعاتی مبنی بر حملات احتمالی در آن کشور در شب سال نو دریافت کرده بود. بر پایه این گزارش، داعش در نظر داشت در شهرهای استانبول، آنکارا، آدانا، آنتالیا و مرسین و در مکانهای شلوغ و پر رفت آمد دست به عملیات بمب‌گذاری و حملات مسلحانه بزند. نیروهای امنیتی پس از دریافت این اطلاعات تا آخرین روز سال گذشته میلادی 63 نفر از هواداران و اعضای داعش را در شهرهای استانبول، ازمیر، آنکارا، آدانا و شهرهای دیگر دستگیر کردند. به گزارش روزنامه حریت، بیشتر دستگیر شدگان از اتباع ترکیه نیستند. از سوی دیگر رسانه‌های ترکیه جزئیات بیشتری از حمله بامداد یکشنبه منتشر کرده‌اند. بر پایه گزارش‌ها این حمله تنها 7 دقیقه طول کشید و 39 نفر که 26 نفر آنها گردشگران خارجی بودند جان خود را از دست دادند. فرد مهاجم که هنگام حمله ماسک سیاهی بر صورتش داشت پس از کشتن مأمور پلیس، نگهبان شخصی کلوب رینا و چند نفر دیگر وارد محوطه کلوب شد و بی هدف به سمت مردم آتش گشود. یک کارشناس امنیتی به شبکه CNN ترک گفته است فرد مهاجم از گلوله‌های استفاده می‌کرد که از بدن انسان عبور می‌کنند و عده‌ای از قربانیان این حمله تنها با یک گلوله کشته شده‌اند. بیشتر قربانیان این عملیات جوانانی بودند که برای جشن سال نو میلادی به این کلوب معروف استانبول رفته بودند. 65 نفر هم در این حمله مجروح شدند. اجساد بیشتر قربانیان شناسایی شده و به خانواده‌هایشان در ترکیه تحویل داده شده است. خانواده‌های قربانیان گردشگر این حمله نیز وارد استانبول شدند تا پیکر عزیزانشان را به زادگاهشان بازگردانند. ارتش و پلیس تدابیر امنیتی را در شهرهای بزرگ آن کشور افزایش دادند و فرودگاه‌ها، ترمینال‌های اتوبوس و شاهراه‌ها به شدت کنترل می‌شوند.
جمشید زند گزارش می‌داد اگر درباره خبرها و گزارش‌های ما دیدگاهی دارین و یا انتقادی که دوست دارین اون رو با دیگر شنونده‌های ما در میون بذارین، کافیه با شماره پیامگیر ما تماس بگیرین: 20402-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست و میتونید پیامک هم برای ما بفرستین. شماره پیامگیر ما 20487995998000.
گزارش این هفته کارنامه به اخبار مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
اگه فرصت نمی‌کنید برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوید، میتونید در وبسایت ما فایل این برنامه‌ها رو دانلود کنید بشنوید و یا جدول پخش برنامه‌های ما رو دریافت کنید. دیپلمات‌های روس که به ظن دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دستور باراک اوباما از این کشور اخراج شدند، به مسکو بازگشتند. کرملین اعلام کرده است پیش از مقابله به مثل منتظر گام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در قبال روسیه خواهد بود. سخنگوی آتی کاخ سفید آخرین اقدام تنبیهی دولت اوباما علیه روسیه را بی‌تناسب خوانده، اما نمایندگان کنگره آمریکا میگویند مصممند تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
35 دیپلمات روس که با حکم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به آنچه کاخ سفید مداخله مسکو در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا و هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات خوانده اخراج شدند، همراه با خانواده‌هایشان بامداد دوشنبه با یک هواپیمای اختصاصی روسی به مسکو بازگشتند. اخراج این دیپلمات‌ها موج جدید در جنگ لفظی روسیه و آمریکا به دنبال داشته. مسئولین روس این گام را انتقام‌جویی اوباما از کرملین و همچنین سنگ‌اندازی وی برای دولت آتی دونالد ترامپ توصیف کردند. در حالی که مسکو در ابتدا نسبت به تلفی شدید هشدار می‌داد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سرانجام اعلام کرد پیش از مقابله به مثل منتظر می‌ماند تا ببیند دونالد ترامپ چه رفتاری با روسیه خواهد داشت. میخائیل تولسکی تحلیلگر سیاسی بر این باور است که امیدهای کرملین برای بهبود روابط روسیه و آمریکا در دوره ترامپ نقش بر آب خواهد شد.
Я думаю, что в Москве сильно ошибаются в расчётах,
به نظرم مسکو در توهم است که با ورود ترامپ به کاخ سفید روابط روسیه و آمریکا بهبود خواهد یافت. تمام رؤسای جمهور آمریکا در ابتدای دوران حکومتیشان برای ترمیم روابط با روسیه اقدام می‌کنند، اما در پایان دورهشان این روابط بدتر از گذشته می شود، زیرا مشکل اصلی نه در کاخ سفید که در کرملین نهفته است. با توجه به اختلافهایی که احتمالاً در محافل سیاسی آمریکا پیرامون نقش روسیه در انتخابات اخیر به وجود خواهد آمد، بسیار بعید می‌دانم ترامپ حتی در ابتدای دوره خود بتواند برای بهبود روابط با روسیه اقدام کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در حاشیه مهمانی سال نو به خبرنگاران گفت درباره هک‌های دوره انتخاباتی چیزهایی می‌داند که دیگران از آن بی‌خبرند و این اطلاعات را روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه همین هفته فاش خواهد کرد. همچنین شون سپایسر از مشاوران ارشد ترامپ و سخنگوی آتی کاخ سفید طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC یک شنبه گفت درباره متناسب بودن اخراج دیپلمات‌های روس مظنون به جاسوسی سوال‌های جدی وجود دارد. او با انتقاد از عدم واکنش کاخ سفید به هک‌هایی که پیشتر به چین منسوب شده بود اظهار داشت.
I think one of the questions that we have is why the magnitude of this. When you look at 35
یکی از سوال‌هایی که داریم این است که چرا باید این اندازه تحریم‌های جدید اعمال شود. وقتی می‌بینیم 35 نفر اخراج شدند و دو ساختمان دیپلماتیک تعطیل شده، این سوال مطرح می‌شود که آیا این مجازات‌ها با اقدام انجام شده تناسب دارد؟ شاید داشته باشد، شاید هم نه. باید بیشتر تحقیق شود. اما منظور من این است که اگر به تاریخ جدیدمان بنگرید، می‌بینید که به هیچ اقدامی چنین واکنشی نشده. و این سوال پیش می‌آید که آیا به جای پاسخ دیپلماتیک با انتقامی سیاسی مواجهیم؟
این اظهارات در حال بیان شد که بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا از جمله چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه نه تنها از تصمیم اوباما برای اخراج دیپلمات‌های روس استقبال کردند که وعده دادند تحریم‌ها علیه روسیه را گسترش دهند. در میان آنها سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام که همراه دو سناتور دیگر به گرجستان و اوکراین سفر کرده، یک شنبه 1 ژانویه سال 2017 را سال اقدام علیه پوتین نامید و طی مصاحبه اختصاصی با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تشریح کرد.
We intend next year to introduce new sanctions beyond what exists today, beyond the
ما در صددیم در سال جدید تحریم‌های مضاعف بر تحریم‌های موجود در دولت اوباما وضع کنیم که حوزه‌های انرژی و بانکی روسیه را نیز مورد هدف قرار دهد و نه تنها بر مأموران اطلاعاتی امنیتی روسیه تأثیر بگذارد که بر شخص پوتین و محافل داخلیش.
تنش‌ها میان روسیه و آمریکا که پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در شرق اوکراین شدت گرفت، باعث تحریم‌های جمعی از اشخاص حقوقی و حقیقی در روسیه شد. هفته گذشته، کاخ سفید اعلام کرد دو سازمان اطلاعاتی روسیه و 9 مأمور ارشد آنها در رابطه با مداخله روسیه در انتخابات آمریکا نیز مورد تحریم قرار گرفتند. آن رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم.